بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. انشاءالله که دعای حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که در جوارش هستیم، در کنار مرقد مطهرش هستیم، شامل حال هممون باشه. هدیه پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من صحبتی رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم، یه مطلبی هست که از خصوصیات مؤمن هست. یکی از خصوصیات مؤمن و از لوازم ایمان، احترام و ادب نسبت به مقدسات و محترمات دینی هست. یه مؤمن باید نسبت به مقدسات، نسبت به اون چیزایی که خداوند متعال اونها رو محترم شمرده، احترام بگذاره، ادب نسبت به اونا داشته باشه. مقدسات در دین ما اموری هستن که نسبت خاصی با خداوند متعال دارن. همه عالم با خدا نسبت دارن، همه عالم مخلوق خدا، همه عالم ارتباط با خدا دارن. اما بعضی از موجودات هستن که ارتباط خاص و ویژه دارن و خدا براشون حریم نگه داشته. مثلا کلام خدا، کلام الله، انبیاء الهی، بعضی از مکانهای مقدس مثل بیت الله، خانه های خدا، مساجد، بعضی از زمانها مثل شهر الله، ماه خدا. ببینید اینا اموری هستن که حرمت خاص دارن و خداوند متعال هم نسبت به اونها حریم نگه داشت. در قرآن شما همتون آشنا هستید، حضرت موسی علیه السلام وقتی وارد کوه طور، وادی طور شدن، همون جایی که با خداوند متعال تکلم کرد و شد کلیم الله، وقتی وارد اون سرزمین مقدس شد، خداوند متعال فرمود که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. موسی کفشاتو در بیار، اینجا یه سرزمین مقدسی است، اینجا غیر از زمین‌های دیگری، اینجا جایی است که خدا توش یه جلوه‌ای، یه ظهوری میخواد داشته باشه، با تو میخواد حرف بزنه. بعضی از زمین‌ها زمین‌هایی هستن که مقدسن، زمین با زمین فرق میکنه. در روایات ما هست مساجد که ذکر خدا توش گفته میشه و اجازه داده میشه که تو یک زمینی ذکر گفته بشه. مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک روایاتش رو آورده، مساجدی که ذکر خدا توش گفته میشه، یا شهیدی درش افتاده یا قطراتی از خون شهیدی درش ریخته شده که لیاقت پیدا کرده که بشه مسجد. هر جایی لیاقت پیدا نمیکنه که خانه خدا بشه، حرمت پیدا بکنه. در روایات ما هست جاهایی که حرم معصومین هست، جایی که قبر مطهر معصوم هست، جایی است که لا یصلی فیه ابدا، هیچ معصیت خدا توش نشده، یعنی حتی حیوانی به حیوانی ظلم نکرده. اونجایی که قبر معصوم قرار میگیره ها، کسی اشکال نکنه که خواجه تو حرم امام رضا علیه السلام هارون الرشید هم هست، نه، اونجایی که قبر معصوم هست، اون قسمتی که بدن مطهر معصوم اونجا قرار میگیره، اینجا جایی هستش که لا یصلی فیه ابدا، هیچ معصیتی توش نشده. زمین زمین مقدسی است، زمین با زمین فرق میکنه. بعضی از زمین ها مرحومه هستن، بعضی ها ملعونه هستن، بعضی ها مورد رحمتن، بعضی ها مورد نفرینن. ماها اسرار زمین ها رو نمیدونیم. شاید خودتون حس کردید وقتی وارد بعضی از جاها میشید، وارد بعضی از مثلا حرم های معصومین میشید، اونایی که مشرف شدن مکه، وارد مسجد الحرام یا وارد مسجد النبی میشن تو مدینه، آدم یه حالت سبکی تو خودش حس میکنه. آدم دوست داره اینجا ذکر خدا رو بگه، حال پیدا میکنه، چون جایی هستش که دائما ملائکه رفت آمد پیدا میکنه، جایی هستش که میلیون ها نفر ذکر گفتن. مکان ها با هم دیگه خیلی فرق میکنن. تو قرآن شاید دیدید این رو، قرآن رو ملاحظه کردید، بعضی از اشیاء رو به عنوان اشیاء مقدس نام برده که محترمه. تو سوره بقره هست، صندوقی که حضرت موسی علیه السلام وقتی بچه بود، کودک بود، مادرش او رو تو اون صندوق گذاشت و تو رود نیل رهاش کرد. این صندوق به عنوان صندوق مقدس تا سالها بعد از رحلت حضرت موسی بنی اسرائیل این رو دست به دست نگه می داشتن و به عنوان صندوق مقدس و تابوت این رو تو جنگها جلو جلو می بردن. هر جا که این صندوق بود می گفتن فتح و پیروزی با ماست، اثر داره. این صندوقی است که حضرت موسی تو بچگی توش بود. ان یأتیکم تابوت فیه سکینة من ربکم، یا آرامش الهی توشه، و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون. این صندوق اثر داره. بدن حضرت موسی تو بچگی یه چند لحظه توش بود. من اینو دارم عرض میکنم، خودتون دلائل قرآنی این رو بفهمید که چرا ما ذریح معصومین رو میبوسیم که جسم مطهر معصوم توش هست. قرآن یه صندوق رو که حضرت موسی یه چند لحظه توش بود رو داره اثر میدونه. پیراهن یوسف رو تو سوره یوسف همتون دیدین، برادرای یوسف از مصر آوردن انداختن رو صورت پدرشون یعقوب که نابینا شده بود. القاه و علی وجهه فرتد بصیرا، پدر شفا پیدا کرد با پیراهن یوسف. پیراهنی که تن ولی خدا باشه شفا میده. به هر حال مقدسات و محترمات اموری هستن که در قرآن خدا متعال اشاره کرده موارد متعددی بهش. از جمله مهمترین مقدسات در دین اسلام در شریعت ما انسانهای مقدسن، اولیاء خدا، انبیاء الهی، معصومین. اینها کسانی هستن که حرمت دارن، اینها کسانی هستن که مقدسن، حریمشون باید حفظ بشه. هر چی هست تو این حرمت نگه داشتن است. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، کسی که ادب داره، کسی که حرمت داره وارد حرم راهش میدن و محرمش میکنن. کسی که حرمت نتونه نگه داشته باشه، احترام بلد نباشه نگه داشته باشه به مقدسات دینی، این محرم نمیشه. نسبت به اولیاء خدا این شکلی هستش که باید حفظ کرد ادب محضرشون. حالا یکی از موارد ادب و احترام نسبت به معصومین احترام به اولادشونه، احترام به فرزندانشونه، احترام به اون کسانی است که منسوب به اهل بیتن. پیغمبر اکرم فرمود هر کسی که اولاد من رو احترام بکنه، من اکرم اولادی فقط اکرمنی، من رو احترام کرد. سادات، زراری پیغمبر، حتی اونایی که از مادر منسوب به پیغمبرن که به تعبیر خودمون گاهی موقع ما میگیم میرزا، پیغمبر فرمود که اکرم اولادی از صالحین لله و طالحین لی، به بچه های من احترام بکنید. او خوباشون رو به خاطر خدا احترام کنید، بداشون رو هم به خاطر من. خب حالا ببینید، احترام به سادات و زراری پیغمبر این شأن و مقام و موقعیت رو پیش پیغمبر آدم پیدا میکنه، تو چشم پیغمبر و اهل بیت پیدا میکنه، چه برسه نسبت به امامزاده ها، اونم امامزاده هایی که بعضن بلا فصلن واسطه ندارن، اونم امامزاده هایی که با تقوا با معنویت هستن و عالم بودن، اونم به خصوص امامزاده هایی که نقش تاریخی داشتن در گسترش تشیع، بالاخص امامزاده هایی که آخرش هم به شهادت ختم شده زندگیشون، و وجود مقدس احمد ابن موسی همه اینها رو داره. صلوات خدا برش. یکی از شخصیت‌های برجسته اهل بیت، از امامزاده‌های واجب التعظیم که هم از جهت درونی و شخصیت درونی و باطنی به مقامات بسیار بلند توحیدی و ولایی رسیده بود و هم از جهت اجتماعی و تاریخی نقش بسیار مهمی در گسترش تشیع داشت و مکمل کار امام رضا علیه السلام در ایران بود، وجود مقدس همین شخصیت با عظمتی است که در جوارش نشسته، حضرت احمد ابن موسی. این بزرگوار اولا از جهت شخصیت خودشون، هرچند که مظلوم بود و هنوزم مظلومه، در بین خود ما هم مظلومه دیگه، چیزی نمیشناسیمش، تو تاریخ چیزی از ایشون خیلی متاسفانه گفته نشده. این شخصیت های بزرگ که واقعا با عظمت بودن، به خصوص نقش تاریخی داشتن در گسترش شیعه که حالا عرض میکنم. این بزرگوار اولا از جهت شخصیت خودش کسی بود که اولاد ارشد بزرگترین فرزند ذکور امام موسی بن جعفر علیه السلام بود که امام کاظم فوق‌العاده بهش احترام می‌گذاشت و دوستش داشت. کان ابوالحسن علیه السلام یحبه و یقدمه، او رو بر فرزندانش، البته معلومه دیگه غیر از امام رضا، او رو بر فرزندانش مقدم می‌داشت. امام کاظم کان یحبه و یقدمه تو زندگیش می‌نویسه. این بزرگوار جزو علما و محدثین بوده که جزو راویان حدیث بوده، عالم بوده، یعنی فقط این نبوده که فرزند امام باشه، نه، دینشناس بود. بسیاری از احادیث رو از پدر بزرگوارش موسی بن جعفر و اجداد طاهرینش ایشون نقل کرده، از روات احادیث. زاهد و عابد بود که در زندگیش می نویسن کان عالمن عابدن زاهدن کریمن نفس، سخاوتمند بود. هزار قرآن رو خودش نوشت، هزار جلد قرآن رو با دست نوشت. اون موقع که چاپخونه اون حرفا نبود، که با پولی که از اونها تهیه میکرد بنده هایی رو میخرید و آزاد میکرد. سخاوتمند بود. این بزرگوار کسی بود که معرفت تام به برادر بزرگوارش امام رضا علیه السلام داشت، با اینکه امام رضا کوچکتر ازش بود. موقعی که پدرش موسی بن جعفر به شهادت رسید، خبر رسید به مدینه که موسی بن جعفر در بغداد تو زندان به شهادت رسید. بسیاری از مردم مدینه اومدن جلوی خونه ام احمد، مادر احمد ابن موسی، که شاید خود شیرازی ها هم خبر نداشته باشن این جناب ام احمد قبرش همین نزدیکی هست، و از زنان بسیار بسیار، از بانوان بسیار با عظمته، چون فوق‌العاده بود. مادر هست شاه چراغ، زنی بود که امام کاظم علیه السلام اسرار و ودایع امامت رو به او سپرد و خودش راهی زندان و بغداد شد. زن بسیار با عظمت و با کرامتی است. خیلی خوبی که آدم نسبت به ائمه، اینی که دارم عرض میکنم، نسبت به ائمه و امامزاده ها، مثلا حسب الفضل، آدم سراغ مادراشون بره گاهی موقع ها، از مادر بخواد که از بچه بخواد که بچه کارتو رو راه بندازه، از مادراشون آدم بخواد. وقتی که امام کاظم علیه السلام در بغداد به شهادت رسید، جمعیتی از مردم مدینه اومدن در خونه ام احمد دنبال این بزرگوار حضرت احمد بن موسی، او رو به عنوان امام میدونستن، گمان میکردن امام بعد از امام کاظم ایشونه، چون فوق‌العاده بود از جهت زهد و تقوا و کرامت و علم دین و همه اینها، از این جهت سراغ ایشون رفتن. حضرت احمد بن موسی از منزل اومد بیرون با این جمعیت، این جمعیت رو برداشت آورد مسجد. این جمعیت آمده بودن که بیعت بکنن با حضرت احمد بن موسی، بیعت بکنن. این بزرگوار رو منبر رفت، یه خطابه بسیار بلیغی رو ادا کرد و بعد به همه مردم گفت مردم، شما اومدید با من به عنوان امام بیعت بکنید، به عنوان خلیفه رسول خدا و جانشین پدرم بیعت بکنید. امام بعد از پدرم موسی بن جعفر برادرم علی ابن موسی است. او هست که خلیفه خدا بر زمین، او ولی حق هستش و هممون باید از او اطاعت بکنیم. بعد فضائل برادرش امام رضا رو گفت. این جمعیت رو ورداشت آورد در خونه امام رضا و همه با وجود مقدس امام رضا علیه السلام بیعت کردن. معرفت نسبت به امامش داشت، به هیچ وجه به سمت خودش دعوت نمی کرد. بودن تو بعضی از حتی اولاد ائمه بودن کسانی که به سمت خودشون دعوت می کردن، بودن کسانی که اون تقوای لازم. اما این بزرگوار نه فقط این مقدار، بلکه عرض میکنم خدمتون مهمتر از این، این معرفتی که داشت این بود که در اون رسالت تاریخی که امام رضا داشت، حضرت احمد بن موسی هم مکملش بود، کمکش بود. این مهمه. من به نظرم اون چیزی که ارزش میده به یک شیعه، تا چه برسه به یک امامزاده، ارزش میده به یک شیعه اینه، میزان اعتبار و ارزش یک شیعه در فرهنگ اهل بیت به اینی که چقدر امام زمانش و حجت زمانش رو شناخته، هدف او رو فهمیده و چقدر کمک داده به اون هدف. اگه میخواید ارزش یک شیعه رو بدونید اینه. تو دستگاه اهل بیت اون کسی ارزشمنده که ولی زمانش رو بشناسه. هدف او رو بدونه چیه و بعد کمک بده به اون هدف، مکمل او بشه در اجرای اون هدف. ائمه علیهم السلام هر کدوم به تناسب زمان و شرایطی که داشتن اهدافشون مختلف بود. یکیشون زمان جنگ بود، جنگ رسالتشون بود، این بود بجنگن مثل زمان عاشورا. یکی زمانش صلح بوده، یکی زمانش سکوت بود، یکی مأموریتش پخش علم بود، یکی مأموریتش هجرت بود. اصحاب هر کدوم از ائمه در زمان اون امام هنرشون اینی که اون رسالت امام تو اون زمان رو بدونن چیه. زمان امام رضا علیه السلام که امام زمان حضرت احمد ابن موسی بودن، زمان امام رضا اون مأموریت مهم حضرت علی ابن موسی رضا هجرت به ایران و گسترش تشیع بود. تشیع باید گسترش پیدا کنه، از سرزمین حجاز و عراق بیاد به سمت ایران و ایران به عنوان یه پایگاه مهم برای شیعه بلکه پایتخت تشیع بشه. چون ائمه با اون نگاه تاریخیشون میدونستن که ایران در آخرالزمان زمین ساز ظهور ولیعصره، لذا ایران باید پایگاه بشه برای شیعه، باید پایتخت تشیع بشه. تا قبل از آمدن امام رضا به ایران تشیع تو ایران بود، اما یه جاهای پراکنده‌ای مثل قم و بعضی از جاهای سبزوار رو گسترش نداشت تشیع تو ایران. اما با آمدن امام رضا به ایران و پشتبند امام رضا امامزاده هایی که اومدن، یعنی امام رضا خودش اومد و تو مرو و خراسان اونجا معارف نسبت به امامت و ولایت رو شروع کرد گفتن، معرفت مردم رو به امامت برد بالا. اما پشتبند امام رضا، اون کسانی که مکمل کار امام رضا شدن که شیعه گسترش پیدا کنه، امامزاده هایی بودن که اومدن. امام رضا سال 200 هجری وارد ایران شد، 3 سالم بیشتر نبود که به شهادت رسید، تا سال 203 هجری. حدوداً تو همین ایامی که امام رضا علیه السلام در ایران بودن، کاروانهای امامزاده ها وارد ایران شدن، یا برای دیدن امام رضا، ملاقات امام رضا وقتی زنده بود، یا بعد از شهادت امام رضا برای زیارتش. یه چیزی حدود 8000 امامزاده الان ما تو ایران داریم، بیش از 8000 امامزاده تو ایران ما داریم. بسیاری از این امامزاده ها یا برای ملاقات امام رضا اومدن موقع زنده بود حضرت، یا برای زیارتش بعد از شهادتش وارد ایران شدن. وقتی که وارد ایران شدن، حالا یا درگیر شدن با حکومت زمان که هنوز بنی عباس بالاخره حاکم بودن به شهادت رسیدن، یا اینکه به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. این امامزاده ها پخش شدن تو ایران، هر کدوم یه چراغی روشن شد، یه کانونی شد برای توسل به اهل بیت، برای معرفت به اهل بیت، تشیع گسترش پیدا کرد. یعنی اون هدف امام رضا که گسترش تشیع و اینکه ایران بشه پایگاه برای شیعه، این امامزاده ها اومدن تکمیل کردن. تو بین امامزاده ها 2 تا کاروان بود که مهمترین کاروان امامزاده هایی بود که وارد ایران شدن. 2 تا کاروان، هر دو هم در زمان حیات امام رضا، هنوز امام رضا بودن، سال تقریبا 202 هجری بود. یکی 201 هجری که حضرت معصومه وارد شد، یکی حدودا 202 هجری که کاروان حضرت احمد بن موسی وارد ایران شد. حضرت معصومه با یه جمعی از سادات از بنی هاشم، اینها از سمت غرب، از همین سمت کرمانشاه و مهران و اینا اومدن تو ساوه که اینجا درگیر شدن و حضرت معصومه سلام الله علیها اینجا مریض شدن و بعد قمیان اومدن ایشون رو قم بردن. این یه کاروان بود، و یه کاروان بسیار مهم و بزرگ، کاروان حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ بود که برادرای بزرگوارش که الان دور و برش هستن، حضرت سید محمد، امامزاده سید محمد، که ایشون هم برادر حضرت شاه چراغ، از جهت مادر با هم دیگه یکی هستن، مادر هر دو تایشون ام احمده. البته میدونید حضرت شاه چراغ علیه السلام از جهت مادری با امام رضا جدا هستن. امام رضا علیه السلام مادرشون حضرت نجم خاتون هست، ولی حضرت احمد ابن موسی مادرشون ام احمدی که عرض کردم همین نزدیکی دفن هستن، با برادراشون حضرت سید محمد و امامزاده حسین ابن موسی علایالدین حسین که از 13 سال سن ایشون رو گفتن تا 25 سال و حتی 30 سال، از 13 سال سن ایشون رو گفتن. این کاروان از مدینه حرکت کرد، 700 نفر گفتن این کاروان توش بوده، 3000 نفر گفتن، 12000 نفر گفتن، 15000 نفر هم گفتن، هیچ هم به نظر من با هم منافات نداره. یعنی همونجور که تو تاریخ نوشته، این کاروان اون موقعی که از مدینه را افتاد شاید 700 نفر بوده، این کاروان کوچکی بود. تو راه هی بهشون اضافه شد، هی به این کاروان اضافه شد، طوری که میگن تا وقتی رسیدن به استان فارس، حدود نزدیکای شیراز رسیدن، حدود 15000 نفر بودن. کاروان بسیار بزرگی بود. البته همه این کاروان از امامزاده ها و از فرزندان موسی بن جعفر یا ائمه دیگر نبودن، عرض کردم اضافه شدن تو راه بهشون. اما اون اصل و اساس این کاروان چرا؟ و فرمانده این کاروان حضرت احمد بن موسی بود، این بزرگوار بود. وقتی خبر به مأمون رسید که یه همچین کاروان بزرگی وارد ایران شده که اگه اینها بیان به مرو برسن یا احیانا تو ایران پخش بشن، طبیعتا علی ابن موسی رضا قدرتی پیدا میکنه. مأمون ترسید و به حکام خودش که تو منطقه بودن دستور داد که در مقابل این کاروان بایستن، که متاسفانه حاکم شیراز اون زمان که فرد خبیثی بود، در مقابل به هر حال این بزرگواران که بیرون هنوز شیراز بودن، یه جنگ شدیدی، درگیری شدیدی راه افتاد. این دو سه نفر از این بزرگواران تونستن خودشون رو به شیراز برسونن، از جمله حضرت احمد بن موسی و برادرش تونستن خودشون رو به شهر برسونن، به شیراز برسونن، و ظاهرا تا حدود یک سال به صورت پنهان و مخفیانه بودن تو شیراز، بودن که جاسوسای حاکم زمان به هر حال تونستن دسترسی پیدا کنن و این بزرگوار رو به شهادت برسونن. خوب عنایت بفرمایید ببینید چه ارزش‌هایی تو این وجود شریف جمعه. اولا فرزند بلافصل امام موسی بن جعفره. ما تو ایران اکثر این امامزاده هایی که داریم 8000 خورده ای با واسطه های خیلی زیاد فرزند معصومینن، فرزند بلافصل خیلی کم داریم. حضرت عبدالعظیم که شهر ری با اون دستگاه و با اون به هر حال کراماتی که هست، میدونید فرزند امام مجتبی علیه السلام هست با 4 واسطه، حضرت عبدالعظیم حسنی با 4 واسطه فرزند امام مجتبی است، اما این بزرگوار فرزند بلافصله. ما فرزند بلافصل تو ایران کم داریم، یکیش این بزرگوار هستش. ثانیاً عرض کردم ایشون عالم بودن، از روات احادیث بودن، عابد و زاهد بودن، و از همه مهمتر معرفت نسبت به امامش داشت و مکمل کار امامش شد. امام رضا علیه السلام در حق حضرت احمد ابن موسی دعا کرد. اون موقعی که حضرت احمد ابن موسی این جمعیت رو، عرض کردم مدینه در خونه ایشون اول رفته بودن، این جمعیت رو برداشت آورد در خونه امام رضا برای بیعت، امام رضا علیه السلام برای برادرش یه دعا کرد، گفت شما حق رو نپوشوندی، حق رو اعلام کردی، اظهار کردی، حامی حق بودی، خدا از حقت حمایت بکنه و حق تو رو ضایع نکنه در دنیا و آخرت، خدا حق تو رو ضایع نکنه. این دعایی است که امام رضا برای برادرش کرد، خدا حقت رو ضایع نکنه در دنیا و آخرت. من فقط یه نکته میخوام خدمت تو عرض بکنم، ببینید دعای امام رضا در حق این بزرگوار رو بهتر بتونیم بفهمیم. وجود مقدس و نازنین حضرت احمد ابن موسی وقتی شهید شد، وقتی به شهادت رسید، کمترین تاریخی که نوشته شده که جسم ایشون و جسد ایشون رو پیدا کردن، چون خونه ظاهرن رو سرش آوار شد، اون خونهی که توش بود رو خراب کردن رو سرش، جسم مطهر ایشون رو 150 سال بعد پیدا کردن، که من به نظرم اون تاریخ خیلی تاریخ موثقی نیست. تاریخ های بسیار موثق‌تری که من دنبال کردم حدود قرن 8 احمد ابن موسی اوائل قرن 3 بود، سال 200 شاید 3 و 4، اوائل قرن 3 به شهادت رسید. قرن 8 5 قرن بعد، 500 سال بعد بدنش پیدا شد. یعنی خدا حق او رو نگذاشت که پنهان بمونه و ضایع بشه، همون دعای امام رضا، این بدن رو پیدا کرده و بعد یه گنبد و بارگاه برش ساختن. اون گنبد و بارگاه خب بود، تو سلسله های مختلف پادشاهان مرمت می کردن، اما با این وجود حرم حضرت احمد ابن موسی، باز با این وجود یک حرمی که آنچنان مثلا برای زیارت باشه، یه قطب فرهنگی و معنوی و زیارتی باشه، هنوز نشده بود. واقعیتیست، نشده بود. 10 سال قبل حدوداً شاید مقام معظم رهبری وقتی که به شیراز اومدن، اون تعبیر خیلی زیبا و بلند رو کردن که سومین حرم اهل بیت تو ایران حرم حضرت احمد ابن موسی است، سومین شهر مذهبی ایران. اولیش مشهد حرم امام رضا، دومیش قم حرم حضرت معصومه، سومی شیراز حرم حضرت احمد ابن موسی. از اون به بعد یه توجه دیگری به این حرم شد. خدا قرار حق او رو همونجور که دعا کرد امام رضا براش ضایع نکنه، اینجا بشه یه قطب، یه قطب فرهنگی، یه قطب معنوی. اونایی که سنشون یه مقدار بالاتره میدونن شیراز در زمان رژیم سابق تعمد داشتن که اینجا بشه یه شهر غیر مذهبی، شیراز بشه یه شهر غیر مذهبی. او جهت شهر گل و بلبلی که داشت، شعرهایی که داره، تخت جمشید و پاسارگادی که داره، بذار جشنهای 2500 ساله، جشنهای فرهنگ و هنر که ابتذال بود، توریستایی که می آوردن و آلودگی ها و ابتذالی که داشتن تو شیراز بود، بخواست تبدیلش کنه به یه شهر غیر مذهبی. ولی وقتی این مطلب که به عنوان سومین حرم اهل بیت شیراز هست، این یه رنگ دیگری پیدا کرد و به حمدالله از اون به بعد روز به روز عظمت این حرم، زائرین این حرم و توجه به این حرم بیشتر میشه. یا احمد ابن موسی، امامزاده بزرگوار، ای سفره رحمت خدا. از مرحوم آیت الله بهجت ایشون فرمودن، فرمودن امامزاده ها سفره های رحمتن، نسخه درد بعضی ها پیش بعضی هاشون. لذا ایشون میفرمود از دست ندید، تا جایی که میتونید امامزاده ها رو برید، نسخه ممکنه در دست بعضی جون باشه. آیه حسنزاده آملی که خدا به ایشون شفا بده، آیت الله حسنزاده آملی، از قول استادشون مرجع با عظمت تقلید در تهران آیت الله شما تقی آملی، ایشون میگفت گاهی من حرم امام رضا علیه السلام میرم، حاجتمو نمیگیرم، میام حضرت عبدالعظیم اینجا بهم میدن، یا امامزاده دیگه اونجا بهم میدن. یعنی امام رضا حواله میکنه به زیردستان برای که احیا بشن. گاهی موقع تو این امامزاده ها یا امامزاده های قریب، اینها رو احیا بکنه آدم، سر بزنه بهشون. یا احمد ابن موسی، شما سفره رحمت الهی هستی که خیلی از دوای دردهای ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، مادی و معنوی پیش شماست. شیعیانی که اومدن در جوار شما تو مجلسی که به مناسبت شما منعقد شده، امید به شما دارن، کرم شما رو میدونن که دست نوازش دو سرشون هست. شما اهل بیت هیچ موقع مدیون کسی نمیشید. کسی کاری براتون بکنه اینجوری نیست که شرمنده ای کسی بشید، بگی فلان تو برای من یه کاری کردی من نتونستم برای کاری بکنم، اما شرمندتم. اهل بیت شرمنده هیچ کسی نمیشید. تو رو قسمت بدیم به حق پدر بزرگوارت بوسعب جعفر و برادر بزرگوارت امام رضا، تو رو قسمت میدیم به حق اجداد طاهرینت، کسانی که تو این مجلس هستن، حاجاتی دارن، حاجتشون رو از خداوند متعال